ساعت 16 به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز پنجشنبه 8 مهر سال 1400 برابر با 30 سپتامبر سال 2021 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من نوشین سید حسینی هستم همراه شما با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردن. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از نسرین افشار.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. وزارت بهداشت ایران روز پنجشنبه شمار جانباختگان ناشی از ویروس کرونا را طی شبان روز گذشته 268 نفر اعلام کرد و گفت در همین مدت بیش از 14,000 بیمار جدید نیز شناسایی شدند. به این ترتیب شمار جانباختگان کرونا در ایران از ابتدای همه‌گیری آن تا کنون به بیش از 120,000 نفر و تعداد کل مبتلایان به نزدیک 5,600,000 نفر می‌رسد. درستی آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران با تردید کارشناسان داخلی و خارجی روبروست و شمار واقعی تا چند برابر بیشتر تخمین زده می‌شود. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه گفت به باور او مذاکرات هسته‌ای با ایران برای احیای برجام در مدت زمان قابل قبولی از سر گرفته خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای بورل این اظهارات را بدون بیان جزئیات بیشتر در یک نشست خبری در دوحه پایتخت قطر بیان کرد. مذاکرات احیای برجام که با حضور ایران و کشورهای حاضر در این توافق و مشارکت غیر مستقیم آمریکا تا 30 خرداد در وین جریان داشت، به دنبال روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی به درخواست تهران متوقف شده و تا کنون به دلیل امتناع ایران از ارائه تاریخی مشخص از سر گرفته نشده است. آمریکا و کشورهای غربی از ایران خواستند هر که زودتر به این مذاکرات بازگردد. ایران میگوید در حال بررسی روند مذاکرات پیشین است. در ادامه روند افزایشی قیمت ارزهای خارجی در ایران، طی روزهای اخیر صبح روز پنجشنبه قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ایران به بیش از 28400 تومان رسید. این بالاترین قیمت دلار طی 11 ماه اخیر محسوب می شود. قیمت ارزهای خارجی طی 2 ماه اخیر از زمان آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی و افزایش ابهام‌ها درباره روند مذاکرات احیای برجام افزایش یافته است. افزایش قیمت ارزهای خارجی با انتشار گزارش‌های مختلفی از گرانی کالاهای مختلف همزمان است. روز پنجشنبه خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی از تهران از کاهش چشمگیر خرید مواد غذایی از سوی شهروندان خبر داد. در پی اعلام نتایج کنکور سراسری سال 1400، وبسایت حقوق بشری هرانا میگوید تا کنون دست کم 14 بهایی در ایران اعلام کردند که از تحصیل در دانشگاه کشور باز داشته شدند. این وبسایت با انتشار اسامی این افراد نوشته است یکی از آنها رتبه 109 را در رشته ریاضی فیزیک کسب کرده و یکی دیگر برای 10 سال پیاپی از ورود به دانشگاه منع شده است. سال گذشته نیز 21 شهروند بهایی اعلام کرده بودند که در جریان کنکور سال 1399 از ادامه تحصیل محروم شدند. با وجود زندگی 300,000 بهایی در ایران، جمهوری اسلامی آیین بهاییت را به رسمیت نمی شناسد و مقامات بارها بهاییان را جاسوس و دشمن خوانده و بیش از 4 دهه گذشته احکام متعدد اعدام، بازداشت، زندان و محرومیت از تحصیل کسب و کار، تخریب منازل و گورستانها علیه پیروان این آیین را صادر کردند. فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی از برگزاری رزمایشی در مناطق شمال غربی ایران با نام فاتحان خیبر در روز جمعه خبر داد. سرتیپ کیومرث حیدری بدون اعلام منطقه دقیق برگزاری این رزمایش به حضور یگانهای زرهی، توپخانه، پهپاد، جنگال و بالگردهای هوانی روز در این رزمایش اشاره کرد و برگزاری آن را با هدف ارتقای آمادگی رزمی در شمال غرب کشور دانست. در همین حال تصاویری از استقرار گسترده تجهیزات نظامی ایران در مرزهای ایران و جمهوری آذربایجان منتشر شده است. الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان روز دوشنبه از برگزاری رزمایش نظامی ایران در مرزهای مناطق قره‌باغ کوهستانی انتقاد کرد. در واکنش محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران چهارشنبه شب اظهارات اخیر رئیس جمهور آذربایجان را غیر واقعی، تحریک‌آمیز عنوان کرده و او را متهم کرد که تحت تأثیر اسرائیل قرار گرفته است.
سپاسگزارم. نسرین افشار بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله بعد از ظهر. به فرمان رهبر جمهوری اسلامی واردات لوازم خانگی از کره جنوبی ممنوع اعلام شد. از آخرین اخبار و حواشی بحران کرونا و روند واکسیناسیون در ایران خواهید شنید. و در ادامه تنش‌ها میان ایران و آذربایجان، ارتش ایران در شمال غربی کشور اقدام به برگزاری رزمایش می‌کند. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا باشید. در حالی که تعداد شهرستان‌ها با وضعیت قرمز کرونایی در سراسر کشور نسبت به ماه گذشته کاهش پیدا کرده و مقامات بهداشتی می‌گویند از پیک پنجم گذر کرده اند، اما همچنان نرخ ابتلا و تعداد جان باختگان در شماری از استان‌ها باعث نگرانی است و با آنکه در روزهای اخیر برنامه واکسیناسیون در ایران شتاب گرفته، اما هنوز مقامات ایرانی درباره انواع واکسن‌ها، چه وارداتی و چه تولید داخل، به اظهارات زد و نقیز دست دادند. کیانوش فرید از رادیو فردا که این خبرها رو دنبال کرده الان روی خط تلفن همراه با ماست. کیانوش، چه خبر از آخرین وضعیت ها؟
درود به جانوشین و همه کسایی که صدای ما رو میشنوند و با ما همراهن. وضعیت کرونا در ایران همچنان بحرانیه. برخی از مقامات وزارت بهداشت درباره احتمال شیوع گونه‌های جدید این ویروس و شکل‌گیری پیک ششم در پاییز امسال هشدار میدن. الان هم حالا در انتها بهش می‌پردازیم، نگرانی این برگشت‌های کسانی از ظاهرانی است که به خاطر مراسم اربعین دارن برمیگردن، بازگشایی‌های دانشگاه‌ها و مدارس هست. این زود هنگامی‌ها در واقع باعث شده که جامعه پزشکی ایران نگران باشه و مدام هشدار بده که عادی انگاری نکنید، وگرنه ما باز هم با اینکه از پیک پنجم به گفته بعضی ها گذر کردیم، اما به پیک ششم خواهیم رسید. و الان تنها راه چاره رو هر چه سریع‌تر واکسینه کردن شهروندان ایرانی میدونن. برنامه واکسیناسیون به شدت سرعت گرفته در ایران نسبت به خود ایران، اما نه نسبت به کشورهای دیگه. ابراهیم رئیسی اما در جلسه هیئت دولت دوباره از مؤسسات داخلی و تولید واکسن‌های داخلی داره حمایت میکنه و میگه به هر حال ما نمیتونیم روی واکسن خارجی حساب کنیم، چون اینها یک محدودیتی داره و نمیتونه دائمی باشه. این دقیقاً همون سیاستی بود که آقای روحانی پیش گرفته بود و به همین دلیل بسیاری تاکید کردن که واکسن داخلی در واقع روش کردن و واکسن وارد نکردن، هر چند گفتن به علت تحریم ها بوده، اما خب الان ورود این واکسن ها که الان به 83 میلیون رسیده که الان میگن در ایران وارد شده، نشون میده که پس مسئله تحریم ها نبوده. و در آنچه مسئله دیگه که الان همزمان مهمه، منتفی شدن دوباره ورود واکسن فایزر به ایران. هفته پیش آقای عین‌اللهی وزیر بهداشت اعلام کرد که برای زنان باردار واکسن فایزر رو وارد می‌کنند. حتی سخنگوی وزارت بهداشت عدد و آمار داد، کشور داد، گفت از بلژیک ما 2,400,000 دوز واکسن فایزر رو وارد می‌کنیم. اما باز هم حرفای ضد و نقیض، هم خود ایشون رد کردن، هم امروز مسئولی در وزارت بهداشت میگه مقروب به صرفه نیست واکسن فایزر. اما به هر حال ما نمی‌دونیم چرا اینقدر به این واکسن حساسیت وجود داره. البته که بسیاری می‌دونن این حساسیت بعد از فرمان علی خامنه‌ای مبنی بر ممنوع بودن واکسن‌های ساخت آمریکایی و بریتانیایی بوده. امروز توی گزارشی که روزنامه همشهری در واقع منتشر کرده، یکی از مسئولان وزارت بهداشت که حتی گفته نمی‌خوام نامم رو بگم، میگه غیر منطقی است واردات فایزر، برای اینکه نحوه انتقالش به شدت سخته. اما همه اینها در واقع برمیگرده به سیاست هایی که خود افراد، کسانی که در خود وزارت بهداشت کار میکنن با هم متفاوته و متفاوت صحبت میکنن. هفته پیش گفتن وارد میکنیم، امروز دوباره وارد نمیکنن، دوباره تاکیدشون اینه که زنان باردار سینوفارم رو تزریق بکنن، هرچند که باز یک مقام مسئول دیگه در خود ایران همین دیروز نماینده مجلس میاد میگه که سینوفارم اونقدر ایمنی نداره، چون سینوفارمی هم که ایران وارد کرده بستگی داره که از کجا وارد کرده، آیا ساخت ووهان بوده یا ساخت پکن بوده، و باز هم اعلام میگن ما نمیدونیم که کدوم ساخت وارد ایران شده. به حال این مسائل همچنان هست. در حال حاضر آقای رئیسی و آقای عین‌اللهی میگن ما تا دو هفته دیگه 70% جمعیت رو واکسینه میکنیم، این در حالیه که فقط 20% جمعیت ایران تونستن دو دوز واکسن رو دریافت کنن.
سپاسگزارم کیانوش فرید بود و آخرین اخبار درباره بحران کرونا و روند واکسیناسیون در ایران. اما در ادامه همین موضوع، بازگشت زائران اربعین به ایران با توجه به عدم رعایت اصول بهداشتی در طول مراسم و همینطور بی برنامگی در انجام آزمایش پیش از ورود به خاک ایران باعث بروز نگرانی بسیاری از سوی کارشناسان بهداشتی شده. با هم بشنویم نقطه نظرات محمد رضا محبوب فر، کارشناس و پژوهشگر حوزه بهداشت و سلامت ساکن تهران رو در این باره.
شما در نظر داشته باشید کل نفراتی که در اربعین امسال در عراق حضور داشتن جمعیتشون 17 میلیون نفر هست. یعنی بیماری کرونا به صورتی عمل میکنه که هر جا تجمع هست ویروس هم وجود داره. هر زمانی که جمهوری اسلامی ایران به طور نسبی موفقیتی حاصل کرد در مدیریت و مهار بیماری، متاسفانه عده‌ای با عادی انگاری در جامعه و آزاد گذاشتن تجمعات منجر شدن به اینکه وضعیت مجدداً به حالت غیر عادی برگرده. در مورد تست چشمی هم اینکه ما اصلاً چیزی به اسم تست چشمی اصلاً نداریم در خصوص تشخیص ویروس کرونا، و اینکه حالا عنوان میشه تست چشمی، خیلی چنین چیزی وجود نداره. فقط تا اونجایی که من اطلاع پیدا کردم الان در مرز شلنچه، در مرز چزدابه و در مرز مهران الان پایگاه‌های نظامی و پایگاه‌های خدماتی در منطقه به حالت آماده باش در اومدن برای انجام تست‌های PCR. اما به دلیل اینکه تعداد جمعیت زائرین بسیار زیاد هست، من فکر میکنم که انجام این تست‌های PCR با دقت و صحت لازم صورت نگیره و یه چیز حدود مثلا بین 40-50% ما در خصوص تست‌های PCR با خطا مواجه باشیم. از طرفی هم عنوان شده که در این سمر حتما افرادی که تست PCRشون مثبت تشخیص داده میشه در قرنطینه به سر ببرن تا وضعیتشون بهبود پیدا بکنه و از مرز وارد شهرهای محل سکونتشون بشن. امسال در مراسم اربعین ما شاهد یک هرج و مرج بودیم که این هرج و مرج قطعا میتواند منجر به پیک ششم بیماری کرونا بشه، و اینکه پیک ششم بیماری کرونا هم حتی زودتر از پیشبینی ها که در آبان بود میتونه در هفته چهارم مهر ماه در کشور سرباز کنه.
نقطه نظرت محمد رضا محبوب فر، کارشناس و پژوهشگر حوزه بهداشت و سلامت ساکن تهران رو میشنیدید.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
به فرمان رهبر جمهوری اسلامی، ابراهیم رئیسی رئیس جمهور دستور داده واردات لوازم خانگی به ویژه از کره جنوبی ممنوع شود. اما این گزارش رو در لحظات بعد خواهید شنید. پیش از اون بپردازیم به رزمایش نظامی بین ایران و که توسط ایران انجام خواهد شد. از فردا جمعه رزمایش نظامی ایران به نام فاتحان خیبر در منطقه مرزی با جمهوری آذربایجان آغاز می شود. برگزاری این رزمایش که پس از چند هفته تنش میان تهران و باکو اعلام شد، با واکنش الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان مواجه شده است. تنش میان تهران و باکو با برگزاری رزمایشی نظامی در جمهوری آذربایجان و مشکلاتی که برای عبور کامیون‌های ایرانی از خاک آذربایجان به مقصد ارمنستان به وجود آمده تشدید شده. جمشید زند از رادیو فردا این خبر رو دنبال کرده، الان روی خط تلفن همراه با ماست. جمشید، چه وقایعی باعث شد که تنش اخیر بین ایران و جمهوری آذربایجان به وجود بیاد؟
تنش تازه که بین باکو و تهران به وجود اومده با برگزاری مانور نظامی مشترک
بله گویا اختلال فنی پیش اومد، ما جمشید رو از دست دادیم. لحظات دیگه دوباره برمیگردیم، اما پیش از جمشید بپردازیم به گزارش مربوط به ممنوعیت واردات لوازم خانگی به ویژه از کره جنوبی. به فرمان رهبر جمهوری اسلامی ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور دستور داده که واردات لوازم خانگی به ویژه از کره جنوبی ممنوع شود. بنابر تصویر دستور علی خامنه‌ای، دلیل این دستور حمایت از تولید کنندگان داخلی لوازم خانگی عنوان شده. این در حالی است که برخی کارشناسان این حوزه میگویند این ممنوعیت تأثیری بر بازار تولید کنندگان کره ندارد، ضمن اینکه بخش بزرگی از لوازم خانگی خارجی موجود در بازار ایران نه از کانال‌های قانونی بلکه از طریق قاچاق تامین می‌شود. بیشتر در این باره گفتگو داشتم با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر ساکن آلمان، و درباره این دستور آیت الله علی خامنه‌ای پرسیدم.
ادعایی که مقامات جمهوری اسلامی میکنن، ادعایی که ساختار پروپاگاندا ایران میکنه، این هست که آقای خامنه ای به تولید داخلی اهمیت میده و برای اینکه از کارخانه های تولیدگر داخلی حمایت کرده باشه گفته واردات کالا از کره جنوبی رو ممنوع کنه. مثلا ادعا دروغه، حقیقت چیز دیگری است. سه تا دلیل وجود داره. ببینید، سامسونگ و ال جی دو کارخونه اصلی کره جنوبی که این دستورهای خامنه‌ای عملا شامل اونها میشه، اینا بعد از سرمایه آقای ترامپ سال 98 از ایران رفتن، دفترهای نمایندگیشون رو بستن. در هفته های اخیر، در دو ماه اخیر، خیلی گزارش های متعدد رسیده میشه در مورد اینکه دوران دوباره برمیگردن به ایران. یک بازار قاچاق عظیمی در مورد محصولات سامسونگ و ال جی کره ایجاد شده بود. گفته میشه 60-70% این 1 میلیارد دلار قاچاقی که داره انجام میشه مال این دوتا کارخونه هستن. دلیل اول آقای خامنه‌ای این هستش که ظاهرا این قاچاق که توسط دستگاه حکومتی داره انجام میشه، حداقل بخشش حتما نظامی ها پشتش هستن. به گفته رئیس اسبق مجلس آقای کروبی حتما نظامی ها پشتش هستن، اسکلای غیر مجاز نمیخوان این منابع مالی رو از دست بدن. دلیل دومش بعد سیاسی است. این دستور آقای خامنه‌ای مثل دستوری است که بعد از برجام سال 94 در مورد ممنوعیت واردات کالای آمریکایی داد، مثل دستوری است که در مورد واکسن فایزر داد.
یعنی منظورتون اینه که نهایتا اجرا نخواهد شد یا ممکنه تغییر کنه؟ یعنی منظورتون اینه که در عمل بازار ممکنه واقعا اهمیتی نده؟
میخوام بگم در عمل معنای سیاسی داره، چیز دیگه میخوام بگم. میخوام بگم یک گام تازه از منزوی شدن بیشتر ایران هست. گرایش رهبر جمهوری اسلامی به سمت انزوای بیشتر هست. دستوری که در مورد شرکت‌های آمریکایی داد البته اجرا شد، دستور واکسن البته اجرا نشد. ببین، کالاهای کره‌ای در ایران خواهد آمد بالاخره، یا قاچاق یا به صورت قانونی. فرقش اینه که قانونی اگر بیاد مردم میتونن ارزان‌تر بخرن، قاچاقچی‌ها منتفع نمیشن. اما اگر به صورت قاچاق بیاد، نهادهای نظامی که احتمال داده میشه به احتمال زیاد پشت قاچاق هستن منافع بیشتری میبرن، ضمن که به ظاهر میتونه ایران موضع ضد استکبالی بگیره. میخوام بگم این تصمیم، حتی اگر شما بر مبنای پارادایم‌های اقتصادی هم نگاه بکنید، منتهی به حمایت از کارخونه‌های تولیدگر داخلی نخواهد شد. منطقاً منجر به این خواهد شد که ایران بیش از پیش به بازار تولیدات بنجل چینی تبدیل بشه، فرایند قاچاق در ایران تقویت بشه، نهادهای قاچاقچی، به قول احمدی نژاد برادران قاچاقچی به سپاه پاسداران میگفت، اونها فر بهتر بشن و ایران از نظر سیاسی منزوی تر بشه، چیزی که مورد علاقه رهبران جمهوری اسلامی است.
آقای مهدوی آزاد، با تمام این، یعنی آنطور که در نامه آقای خامنه‌ای که در رسانه چاپ شده آمده، دلیل این دستور حمایت از تولید کنندگان داخلی عنوان شده، ولی فعالان صنفی لوازم خانگی توی گزارش‌ها میاد که میگن که محصولات ایرانی در رقابت با کالاهای خارجی کیفیتشون رو بهبود نمیدن، فقط قیمتاشون رو بالا میبرن. میخوام ببینم که این چه تأثیری ممکنه روی مصرف کننده ایرانی داشته باشه چنین دستوری.
فکر میکنم برای علمای علم اقتصاد بیش از 50 سال در دنیا دیگه روشن شده که قوی شدن یک کارخونه، نه فقط کارخونه، قوی شدن یک آدم، یک شرکت، یک کشور در رقابته. شما اگر درهای رقابت رو ببندید، یک بازار انحصاری درست بکنید، زمین و زمان رو هم به هم بدوزید، روز به روز فساد بیشتر خواهد شد و اون شرکت ضعیف خواهد شد. اتفاقی در مورد خودروسازی ایران افتاده، 40 ساله دارن از جیب مردم بهشون میپردازن. شما یکی از بیکیفیت ترین تولیدات دنیا رو باید به اسم تولید داخلی با یکی از گرون ترین قیمت های ممکن بخرید. این یکی. دوم، پشت پرده حتی همین اتفاق هم نمیفته، یعنی حتی همون تولیدات بنجل هم بعضی وقت اتفاق نمیفته. پشت پرده اتفاقی که میفته این هست که نور چشمی ها به اسم تولید داخلی وام های کلان چند صد میلیون دلاری میگیرن، بعد میرن کالاهای بنجل چینی رو وارد میکنن در ایران بسته‌بندی میکنن. اتفاقی در مورد خیلی از محصولات پزشکی افتاده و ما در موردش در هفته‌های اخیر و ماه‌های اخیر شنیدیم. یعنی باز اگر در ایران یک کارخونه می اومد محصولات بنجل تولید می‌کرد، باز آدم می‌تونه یه جوری بفهمتش. اما همین هم نمیشه. تولیدات الان در مورد موتورهای کولر این بحث هست، تولیدات درجه 3 چینی رو می‌خرن، میارن در یک سوله در ایران بسته بندی میکنن و به اسم تولید مثلا داخلی میفروشن.
نقطه نظرات مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر ساکن آلمان رو میشنیدید.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
قرار است از فردا جمعه رزمایش نظامی ایران به نام فاتحان خیبر در منطقه مرزی با جمهوری آذربایجان آغاز شود. برگزاری این رزمایش که پس از چند هفته تنش میان تهران و باکو اعلام شد، با واکنش الهام علیوف روز رئیس جمهوری آذربایجان مواجه شده. جمشید زند از رادیو فردا که این خبر رو دنبال کرده الان روی خط تلفن با ماست. جمشید، چه وقایعی باعث شد که این تنش بین دو کشور به وجود بیاد؟
نوشین، تنش جدید بین باکو و تهران با برگزاری مانور نظامی مشترک بین ترکیه، پاکستان و جمهوری آذربایجان در شهریور ماه شروع شد. چند روز بعدش کامیون‌های ایرانی که به مقصد ارمنستان می‌رفتند با محدودیت‌های غیر معمول و عوارض گمرکی روبرو شدند. این عوارض حدود 130 دلار اعلام شد که بیشتر از سال‌های گذشته است و دو راننده ایرانی هم در 24 شهریور در مسیر بازگشت به مرز ایران از قره‌باغ بازداشت شدند. ایران در اعتراض به این موضوع در 28 شهریور خواست که این دو راننده فوراً آزاد بشن. چند روز بعد از اون هم سپاه پاسداران اعلام کرد که رزمایش نظامی در اطراف رود ارس و مرزهای قره‌باغ کوهستانی برگزار خواهد کرد. در واکنش الهام علیف روز 5 مهر گفت که برگزاری مانور نظامی حق حاکمیت ایران هست، ولی این پرسش رو هم مطرح کرد که چرا طی 30 سال گذشته که سه منطقه مرزی فضولی، جبرائیل و زنگیلان تحت اشغال ارمنستان بود، ایران در این منطقه هیچ رزمایش نظامی رو برگزار نکرده. آقای علیف در مصاحبه با خبرگزاری آناتولی ترکیه هم درباره جلوگیری از عبور و مرور کامیون ایران گفت که بعد از هشدار شفاهی یا داشته رسمی از طریق ایستگاه‌های بازرسی ماموران گمرک و پلیس وارد عمل شدند و کنترل جاده‌ای رو که از آذربایجان عبور می‌کرد در دست گرفتن و بعد از اون هم عبور و مرور کامیون‌های ایرانی متوقف شد. همزمان رسانه‌های ارمنستان این مطلب را مطرح کردند که باکو در اقدامی تلافی جویانه علیه ایروان از عبور و مرور کامیون‌های ایرانی جلوگیری کرده. وبسایت اینتلی نیوز که دفتر مرکزیش در برلین هست گزارش داده که باکو انتظار داشت که ارمنستان بر اساس تفاهمی که سال گذشته با میانجیگری روسیه به دست اومد کوریدور زمینی به نخجوان رو که از خاک ارمنستان عبور میکنه باز کنه، ولی ایروان میگه که در تفاهم صلح چنین قولی با آذربایجان نداده. یعنی یک بود از تنش جدید بین ایران و آذربایجان هم به گفته این وبسایت مربوط میشه به روابط باکو و ایروان. نوشین،
خب تا الان سپاه پاسداران و ارتش ایران موضع‌گیری کردن و قرار این رزمایش فاتحان خیبر هم اجرا بشه، در چه سطحی خواهد بود؟
قرار این فردا آغاز بشه و گرچه مقامات ارشد ارتش و سپاه گفتن که این رزمایش از پیش برنامه ریزی شده بود، ولی همزمانی اون با افزایش تنش بین باکو و تهران و برگزاری مانور نظامی مشترک جمهوری آذربایجان، ترکیه و پاکستان یه سری پرسش ها رو در محافل سیاسی حداقل در منطقه مطرح کرده. محمد پاکپور فرمانده نیروی زمین سپاه گفته که هشدارگونه که دولت‌های همسایه بهتر از افراد دیگه میدونن که دلایل برگزاری رزمایش های ایران چیه و از مقامات جمهوری آذربایجان خواسته که نگذارن اسرائیل از اون کشور به عنوان بستری برای تحقق اهدافش به گفته آقای پاکپور استفاده بکنه. همزمان کیومرث احمدی فرمانده نیروی زمین ارتش هم امروز گفت که رزمایش فاتحان خیبر با حضور یگانهای زرهی، توپخانه، پهپاد و پشتیبانی هلیکوپترها و راکت اندازها و موشک اندازها برگزار میشه. وبسایت‌های رصد پروازهای نظامی غیر نظامی هم هفته پیش گزارش های منتشر کردن که پهپادهای شناسایی نیروی زمینی سپاه در مناطق مرزی با جمهوری آذربایجان و قره‌باغ مشغول فیلم برداری و مانور بودن که از اردبیل به پرواز در اومده بودن. از لحاظ دیپلماتیک هم آقای سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه گفته که دلیل مانور نظامی ارتش سپاه حفظ آرامش و ثبات کل منطقه است که و گفته که ایران حضور و گفته او هرچند نمایشی اسرائیل در نزدیک مرزهاش رو تحمل نخواهد کرد.
بله، سپاسگزارم. جمشید زند بود و آخرین جزئیات مربوط به تنش میان ایران و جمهوری آذربایجان.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
جشنواره جهانی فیلم در شهر هامبورگ آلمان از امروز 29مین دور از فعالیت سالانش را آغاز کرده. به فستیوال امسال 140 فیلم از 57 کشور دنیا از جمله ایران راه یافته. این رابطه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
پس از جشنواره جهانی فیلم در برلین، دو رویداد بزرگ سینمایی دیگر نیز در آلمان فعالیت دارند که عبارتند از جشنواره های هامبورگ و مونیخ. جشنواره هامبورگ که روز پنجشنبه 29 ساله شده به فستیوال کاشف هم معروف است. از این رو امسال هم مانند دوره‌های گذشته به فیلم‌های جوانان و استعدادهای تازه نفس سینما اهمیت ویژه قائل شده. یکی از این جوانان به عنوان مثال پناه پناهی فرزند سینماگر سرشناس جعفر پناهی است که تازه ترین فیلمش به نام جاده خاکی چند بار در جشنواره هامبورگ نمایش داده می شود. این فیلم اولین نمایش جهانیش را در اواخر تیر ماه امسال در بخش دو هفته کارگردانان جشنواره کن در فرانسه پشت سر گذاشت و تاکنون به چندین جشنواره هم راه یافته. فیلم جاده خاکی به نویسندگی و کارگردانی پناه پناهی از یک خانواده چهار نفری میگوید که قصد دارند با خودرویشان فرزند بزرگ خانواده را قاچاقی از مرزهای غربی ایران خارج کنند.
خونه که رفت، ماشینی من بعد وقتم فروختیم خرج این بچه، این بچه‌ام که داره میره، فقط تو میمونی اون جغله. فکر آینده هستی؟
آره، من خودم الان تو آینده‌ام. چی میگی تو؟
میدونم دیگه، پاش برسه اونور ایشالا خودش رو سریع جمع و جور میکنه، پولدار میشه، یه خونه میخره، هممون دور هم دوباره جمع میشه.
اولین برف فیلم داستانی دیگری است ساخته حامی رمضان، کارگردان 31 ساله ایرانی فنلاندی که پیش از این در جشنواره برلین رونمایی شد. شهاب حسینی بازیگر سرشناس در این فیلم نقش آفرینی کرده و به تازگی جایزه بهترین بازیگر مرد جوایز سالانه سینمای فنلاند را هم دریافت کرده. داستان فیلم اولین برف درباره یک خانواده ایرانی است که درخواست پناهندگیشان در فنلاند رد شده و در انتظار دادگاه دوم به سر میبرند.
چی شد؟ قبولمون نکرد. نوشته اگر اعتراض داریم میتونیم بریم دادگاه درخواست تجدید نظر بدیم.
یعنی فرصت دیگه داریم بگم؟
علاوه بر اولین برف، دو فیلم دیگر با نام‌های بوتاکس ساخته کاوه مظاهری و منطقه پایانی به کارگردانی مشترک بردیا یادگاری و احسان میرحسینی در بخش‌های گوناگون جشنواره هامبورگ اکران می‌شوند. سرزمین رویاها ساخته مشترک شیرین نشاط و همسرش شجاع آذری از آمریکا هم پس از نمایش در جشنواره اخیر ونیز به فستیوال هامبورگ هم راه یافته. خانم نشاط درباره حال و هوای فیلم سرزمین رویاها اینطور گفته:
داستان یک زن مهاجر جوان ایرانی در امریکا در اداره سرشماری کار میکنه. زندگی شخصی این خانومه که به عنوان یک زنی که از ایران دور شده و پدرش رو از دست داده به خاطر فعالیت سیاسی، کار این خانوم اینه که در به در میره خونه های خانواده امریکایی و که همطوری که ازشون سوال میکنه، آخرین سوالش رجوع اینه که آخرین رویای شما چیه؟ ولی خود شخصا علاقه من میشه به رویاهای امریکایی‌ها و این زنم کسی هستش که به دلایل مثل خود من نمیتونه به ایران برگرده. بنابراین داستان یه چیزی بین ایران و امریکاست.
29 جشنواره جهانی فیلم در هامبورگ از پنجشنبه این هفته تا 10 روز دیگر فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
به انتهای مجله بعد از ظهر رادیو فردا رسیدیم. همچنان با ما همراه باشید.